أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض شد که اجتهاد دارای مبادی و مقدماتی است، منها اللغه العربیه و قواعدها. عباراتی رو از اعاظم، از بزرگان خواندیم و از اون عبارات استفاده می شد که بالاخره سه تا علم به شکل خاص، حالا اگر بگیم علم هم با مسامحه است دیگه، لغت، صرف و نحو، اینا علل اقل اینها مقدمات اجتهاده. لغت، صرف و نه نمید لغت به شکل خاص این تأکیدم وجود داشت که لازم نیست همه کلمات و انسان حفظ باشه، اما توانایی رجوع رو داشته باشد به معاجم و کتب لغت. پس شناخت اینها هم این لازمه، یعنی مجتهد باید کتب لغت رو بشناسد و این براش لازم هستش. در محضر مبارکتون که خب، حالا برای که دیگه بیش از این اطلاع نکنیم، عرض کردیم که ادبیات عرب هم تا 14 علم رو برشمردن که حالا همین صرف و اشتقاق، لغت، نحو، کتابت، قرائت، تجوید، معانی، بیان، بدیع، شعر، انشاء، امثال، تاریخ ادب. حتی حالا بالاتر از این هم میتونیم بریم دیگه، حالا باز موارد دیگه هم اضافه بشه، ولی حالا 11 تا یا 14 تا یا حتی بیشتر به عنوان ادبیات عرب هستن که این ستایی که عرض کردیم صرف و نحو و لغت رو مد نظر هست. خب حالا سوال اساسی این است که از اینها چه مقدار مقدمه اجتهاد. ملاک رو هم برخی از اعاظم فرموده بودن. ملاک این بودش که ما بهی تختلف المعانی، ما بهی یختلف المعنا، یعنی اون مقداری که من از اینها بدانم، از صرف بدانم، از نحو بدانم، به مقداری که معنا متفاوت می شود، معنا متفاوت می شود. خب ما خیلی ساده اگر بخوایم بگیم که رفقا ملاک بدیم، میگه آقا یه تجزیه و ترکیب معمولی بتونید انجام بدید، یه عبارت عربی جلوتون گذاشتن بتونید تجزیه و ترکیب بکنید، بالاخره عرض محضر مبارکتون که متوجه بشید. فعل وقتی به ابواب مختلف میره معانی به خودش میگیره. حالا انشاءالله به اون قاعده ان زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی به اون اشاره میکنیم انشاءالله به وقتش، حالا مقبول هست، مقبول نیست، درسته، غلطه، به جای خود اشاره میکنیم. اما به هر حال فعل جمله اینو که قبول دارید که وقتی فعل به باب میره، باب افتعال، باب عرض محضرتون که انفعال، باب استفعال، باب تفعول، اینا معانی رو به خودش میگیره، شخص بداند که این به کدوم باب رفت و بعد در اون باب چه معانی رو ممکن است که این به خودش بگیرد، چه معنایی اشراب بشود در اون و چیزهای از این قبیل. آجا بعد از غیبت کبرا باید به اینجا بشید که همه بدانند که چه کسی بوده این غیبت کبرا رو کرده و حالا ظهور پیدا کرده. خیرش، هر محضر مبارکتون که پس اینطور. سلام علیکم. پس ما عرض بکنیم که محضر مبارکتون که صرف و این مقدار رو شخص بدانم، نحوم همینطور، فاعل و مفعول و بالاخره اینا با هم فرق دارن، مفعول به، مفعول له، مفعول فی، اینا با هم دیگه فرق میکنند در معنا کردن، عبارت متفاوت میشه. اینجا ببینیم که حال چیه، متفاوت میشه، بالاخره حال باشد، تمیز باشد، چیزهای دیگه باشد، اینها رو انسان باید سر در بیاره تا بتونه عبارت رو به درستی بفهمه. بیش از این انتظار نداریم، یعنی لازم نیست ادیب بشه، ادیب نمیخواد، اما عبارات رو باید بفهمه، عبارات کتاب و سنت رو بفهمه، این مقدار رو باید متوجه بشه. علاوه بر این، اون نکته‌ای که دیروز عرض نشد این هستش که علاوه بر عبارات کتاب و سنت و ادله نقلیه‌ای که به زبان عربی هستش، علاوه بر این ما بخوایم اقوال فقها رو ببینیم، اقوال اصولیین رو ببینیم، اقوال اعاظم و اکابر علم رو ببینیم، خب اقوال اینها، دیدگاه‌های اینها، استدلال‌های اینها، همه به عربی دیگه این کتبی که وجود دارد قسم خاطرون که میخواییم اقوال اینها رو ببینیم، مواضع اجماع رو تشخیص بدیم، اجماع محصل مثلا میخواییم اقوال اینها رو ببینیم، مواضع شهرت رو پیدا بکنیم کجا این قول مشهور مشهور نیست. مضافاً بر این که وقتی ما به کتب اینها رجوع میکنیم این در بصیرت ما خیلی موثره. چرا؟ چون ممکن است که ما یه نکاتی به ذهنمون نرسیده باشد، ما یه استدلال هایی به ذهنمون نرسیده باشد، ما به یک ادله توجه نکرده باشیم. لعل حالا از لعلم بالاتر شاید بتونیم ادعای قطع و یقین بکنیم با توجه شناختی که داریم. اصلا رجوع به کتب علما در جای خود اشاره خواهیم کرد انشاءالله، این اصلا جزء استفراغ الوسع باشه. من وقتی میخوام استفراغ الوسع بکنم بعد هر جایی که مظان وجود دلیل هست برم اونجا رو نگاه بکنم. خب کتب فقها، کتب اصولیین، کتب علما، اینها مظان نیست برای خود عرض میکنم، ممکنه به دلیلی اون توجه کردن که من توجه نکردم، من متوجهش نبودم. اصلا خاطر که بریم نگاه بکنیم و استفراغ. خب اینا همه به عربی هستش، استدلال های اینا، بحث های اینا، کتاب های اینا به عربی هست. خب ما این عربی رو برای این همچین لازم داریم. اما عرض کردم ادیب نمیخوام، یه آقای از محترمین ایشون یه وقتی میفرمود که تری جلسه مثلا اساسی نم. که بله ادبیات طلبه باید در حدی باشد که مثلا تائیه ابن فارض رو مثلا بفهمه مثلا. نه ما به تائیه فلانی کاری نداریم، ما کتاب و سنت، کتاب و سنت. البته ایشون هم شاید مرادشون این نبود که تائیه هدفه، مرادشون بود یعنی سطح ادبیات بعد در اون سطح باشه. ما با کمال احترام عرض کنیم نه، حتی اینم ما نمیخوایم، اصلا خاطر که ما در اون حد ادیب نمیخوایم. بله حالا کسی میخواد غور بکنه در نکات ادبی نهج البلاغه یا چیزای از این قبیل سلمنا، اما در حد استنباط احکام این مقدار لازم است. خب همین کتبی که الان رایج هست در حوزه های علمیه، از قدیم هم رایج بوده است، وجود داشته، مثل این کتب صرفی که در جامع المقدمات بوده، امثله و شرح امثله، فرض بکن که صرف میر، یا کتاب های دیگه مثل تصریف، شرح تصریف تفتازانی، عرضم خواهدتون که، یا کتاب های دیگه که وجود دارد، فرض بکن که مثل شرح نظام بر شافیه، از محضر مبارکتون که، یا کتاب های که تازه تر نوشته شده مثل مباد العربیه یا صرف ساده یا اینجور کتاب ها، اینها را اگر انسان چندتایش رو بخونه، مطالعه کنه، مباحثه کنه، دقت کنه، قواعدش رو به ذهن بسپره، اون صرف اولیهی که میخواد رو پیدا میکنه. یه چندتایی از اینها رو بخواند، خوب مطالعه کنه، مباحثه کنه، دقت بکنه، این صرف رو به دست میاره. حالا متاسفانه در حوزه زمانی که طلب صرف میخواند ارزش این رو متوجه نیست، کاربرد این رو متوجه نیست، لذا شاید اون دقت لازم رو نداره. ولی حالا مانعی ندارد در سن بالاتر، برخی از اعاظم بودن در سن بالا، حتی مرحوم آیت الله مرعشی نجفی نقل میکنم که ایشون در سن بالا در زمان مرجعیتشون خواستن از یک استاد ادبیات که بیاد یه دور ادبیات براشون بگه، بالاخره یه مقدار مطالب فراموش شده بود و فلان از حرفا، مانعی نداره. این نیست که آ نه الا ولا بود بعد اول طلبگی فقط بلد باشی، بعدا اگر بری یاد بگیری مثلا نمیشه. در نحو هم همینطور، در نحو بازی سری کتابهایی هست در همون جامع المقدمات وجود دارد، مثل العوامل فی النحو مثلا فرض کنید، یا هدایه یا صمدیه، اینا اونجا وجود دارد. اصلا خاطرتون که شرح عوامل فی النحو، انموذج، بعد بفرمایید که کتاب های از این قبیل، و حالا بعد از اون هم این کتاب شرح الفیه سیوطی مثلا، البهجة المرضية، حالا بعد میگه النهجة المرضية، حالا اینا پشت چند ماه میشه روش بحث کرد که البهجة المرضية یا النهجة المرضية، مرضية که هم بحث میکنن، یا حالا در کشورهای عربی بیشتر شرح ابن عقیل هست بر الفیه، اینها رو میخونن، یا مغنی مثلا، حالا مغن اللبیب، مغن الادیب به هر تعبیر که باشد، عرض کنم که، یا فرض بفرمایید که قطر الندا یا شرح جامی بر کافی ابن حاجب، اینها کتب نحوی بوده که از قدیم رایج بوده، الان هم رایج هست. خب لقائل ان یقول که آقا حتما باید همین کتب باشه، لیس الا، نمیشه کتاب دیگه بخونیم. نه، ما اصلا در اینجا کاری نداریم که طلبه چه کتابی خونده، هر کتابی خونده باشه، مهم اون مقدار معرفت صرفی و نحوی است، اون مقدار اطلاعات صرفی و نحوی است. اگر همین امروز کتابی منتشر بشه بسیار قوی، بسیار عالی، بسیار از نظرتون که مؤثر در این که صرف و نحو طلبه خوب آموزش بده، در روش‌های خیلی خوب واقعا طلبه در صرف و نحو مسلط بشه، کتاب جدید جدید خود از ایتالی تألیف می‌فرمایید، عرض کنم که بله حالا کلی گفتم خود از ایتالی به حق از آیین بخوره، به هر تقدیر مراد این هستش که هیچ مانعی نداره اینو طلبه‌ها همین رو بخونن یاد بگیرن، مهم اون نتیجه ایست که حاصل بشه، ولو به طریق الاعجاز، مثلا کسی بگه من به طریق الاعجاز صرف و نحو رو یاد گرفتم، یا دیگه طرق دیگه هم هست که نمیگیم مثلا طریقه اصلا ارتباط با اجنه این چیز باید اصلا که اگر راهی داشته باشید من نمیدونم بر تقدیر. حالا صرف و نحو اجمالا این مقدار هست دیگه که مطلب واضحه، فقط بریم سراغ معاجم لغت و معاجم لغوی، چون اینجا یه خوردی حالا ما متاسفانه لاقل تا قبل از این که اینجور بوده، حالا الان خبر ندارم، تا قبل از اینجور بوده که یه درسی برای لغت برگزار نمی شده، لذا اطلاع لازم رو طلبه ها نداشتن از کتب لغت. به مرور زمان افراد یاد میگیرن از اساتیدشون، از رفقاشون، این طرف اون طرف، بالاخره از همدیگه یاد میگیرن و میفهمن که از کدوم کتاب لغت باید استفاده بشه یا کدوم کتاب لغت نباید استفاده بشه. ولیکن همین که اینها جای آموزش داده نمیشه، آدم برخی بزرگان رو گاهی اوقات میبینن به کتابهای استناد میکنن، آدم خجالت میکشه، یعنی خجالت میشه این آقای بزرگی چطور اصلا قفلت دارد از این مطلب. مثلا برای که معنای یک کلمه تو قرآن متوجه بشه ما ببینیم استناد میکنند به المنجد، آخه بابا این چه کار زشته، برای شما زشته که به المنجد استناد میکنی برای فلان کلمه در قرآن کریم، آخه این المنجد چرا تو کلمه قرآن دارد؟ حالا در فرض مثلا یواشکی هم خودت هم تو خونه مثلا المنجد نگاه کردی، لاقل سر درست نگو، تو کتابت ننویسی، خیلی آبروریزی. عرض کنم که به هر تقدیر یک فایلی رو اینجا داخل گروه گذاشته شد، حالا رفقایی که عضو گروه هستن لاقل ببینن، اونایی که هنوز عضو گروه نیستن از کنار دستی هاشون نگاه بکنن، تقلب حساب نمیشه، اشکال نداره. اینجا ما یه لیستی رو از معاجم لغت عربی که اینها اندل فقها معمولا مورد توجهه، مورد استفاده فقه هاست، مورد استفاده مجتهدین، فقهای ما، اعاظم ما از قدیم تا الان در کتب فقهی، در کتب مثلا علمی، تفسیری، چه غیر ذلک، معمولا رجوعشون به این کتاب ها هستش. خیلی هم مهمه، شما حالا پایان نامه هم بخواید بنویسید، کتاب علمی هم بخواید بنویسید، رجوعتون به این کتاب ها باشه. در همین کتاب ما هو الاجتهاد که در خدمتتون هستش، در همین جام، در اونجایی که کلمه استنباط میخواد به لحاظ لغوی معنا بشه، کلمه بفرمایید که اجتهاد میخواد به لحاظ لغوی معنا بشه، به همه اینها، حالا همه که میگم یعنی بسیاری از اینها رجوع شده است و شما میبینید اسامی اون کتابا رو اونجا، البته مازاده بر اینم هست اونجا آوردیم، ولی عمدتا همین ها هستن. خب قبل از این که این معاجم رو ما از نظر بگذارونیم، لازم است که تقسیم کلی از معاجم ارائه بکنیم، معاجم لغت عربی. ببینید کتبی که مورد استفاده علما و فقها هست در مقام استنباط و اجتهاد کاربرد دارن، اینا معمولا سه دسته هستن. دسته اول کتبی که فقط لغت رو معنا کردند و کاری به کاربرد اون در قرآن و حدیث یا غیر از اون ندارن، کلمه معنا کرده. حالا اینی که پس ذهن اون شخص نویسنده این بوده است که مثلا یک کمکی کرده باشد به فهم قرآن، ما اون رو کار نداریم. یا اگر احیانا برای یک لغتی، برای یک کلمه و واژه و لفظی یک شاهد قرآنی هم آورده یا شاهد حدیثی هم آورده، اونم ملاک نیست، چون اون شاهد شعری هم آورده، شاهد چه من از فلان ظلم مثلا عربی هم آورده، از قرآن هم آورده، از حدیث هم آورده، اما به هر حال مشخصا این لغت قرآن به حساب نمیاد، بلکه کتابی است که فقط لغت رو معنا کرده. در این لیستی که مقابل شما هست از شماره 1 تا شماره 5 اینطور هستن، یعنی کتبی که فقط به دنبال معنا کردن لغت بودن و کاری به کاربرد اون در قرآن کریم یا در حدیث نداشتن. دسته دوم کتبی است که لغت رو با توجه به کاربردش و استعمالش در قرآن و حدیث معنا کردن، یعنی به دنبال معنا کردن الفاظ قرآن و حدیث بودن، با توجه به که این کلمه در قرآن کریم استعمال شده است یا در حدیث استعمال شده است. حاجا این جلو از اینجا عجیب، این مکان فارغ سال مال شماست. شهید صدری بهتر منطقه الفراغ، اینجا منطقه الفراغ ما، شما الان پرش کردی تمام شد. حالا اون نظریه چه کنیم چون پر شد دیگه. خیلی مراد این استش که بس اینم دسته دوم، کتبی که لغت رو با توجه به کاربردش در قرآن و حدیث معنا کردن. خب اینا هم باز دو دسته میشن، یک فقط قرآن، دو حدیث. حالا که میگیم حدیث رو دیگه نگفتیم فقط حدیث، چون معمولا این مشترک با قرآن هم هست، چون کلماتی در احادیث هست دیگه، یعنی عام خاص مطلقه تقریبا میشه گفت اینطور است، هر چه کلمه‌ای در قرآن باشد در احادیث هستش، لذا خب از این جهت به فهم قرآن هم کمک میکنه. بلکه نویسنده به دنبال معانی الفاظ احادیث بوده است. شماره ششم عرض خدمتتون که میشود فقط قرآن، شماره 7 و 8 میشود حدیث. خب با توضیح باز خواهیم داد، برمیگریم اشاره میکنیم، اما فعلا حالی نرس کنیم. دسته سوم، کتبی که معنای اصلی لغت در عصر صدور رو به دقت مشخص کردن. این هم خوی نکته است. این لغتنامه های دسته سوم این نیست که فقط لغت معنا کرده باشن، نه، به کاربرد این لغت در عصر صدور کار داشتن. اما آیا داشتن لغت قرآن معنا میکردن، لغت حدیث معنا میکردن؟ نه، میخواستن نشان بدهن که مثلا در زمانی که قرآن نازل شده است و هنوز عربی عربی نبوده است که با کلمات دیگر واژگان دیگر مخلوط بشه، عربی اصیل بوده، عربی دست نخورده هم از دوران جاهلی مثلا بوده، این واژگان چه معانی داشتن، این الفاظ و کلمات دلالت بر چه معنایی میکردن. این هم دسته سوم هست که اینا باز بسیار مهمه و کاربرد داره. برای این ما دو کتاب رو نام بردیم که معجم مقایسه اللغه و اساس البلاغه رو بگیم از این قبیل هستن. خب حالا روی فهرستی که مقابلتون هست ما باید حرکتی بکنیم. محضر مبارکتون که شماره 1 چی است؟ آقا العین خلیل ابن احمد فراهیدی، ظاهراً تاریخ وفات ایشون هم 170 هجریه. یه آقای مقاله ای نوشته بود و اینها، و از آقازادگان هم بود، از آقازادگان یکی از آقایان علما، یه مقاله ای نوشته و فلان. حالا من دیگه خیلی توضیح نمیدم که باز نشه مطلب، اجمالا فقط این نکته شو بگم. ایشون گفته بود بله خلیل ابن احمد فراهیدی که این اولین لغتنامه جامع و مثلا نوشته از فنادی عرفا، او در سال 175 هجری شروع کرد به نوشتن این لغتنامه. درستون خواهد کنیم که خب تا اینجا شما میگید آقایی غلط تایپی مثلا ممکنه، یا تو نوشته های خود تو غلط تایپی رخ نمیده، تو گفتار شفاهی سبق لسان نمیشه. چرا سبق لسان میشه؟ یه زله اشتباهی رو. لیکن این از این بالاتر رفته بود، یعنی بر اساس این که خلیل ابن احمد فراهیدی در سال 175 شروع کرده به نوشتن، به تألیف العین، بر اساس این نکاتی رو نتیجه گرفته بود. پس در اون زمان کیاکه زنده بوده، کیاکه مرده بوده، این دم کتاب تحت تأثیر کی بوده؟ مرد حسابی. تاریخ وفات خلیل بنابر نظر مشهور 170، یعنی 5 سال قبل اون تاریخ تو میگی، یعنی میخوای که 5 سال بعد از مرگش آمده کتابو نوشته؟ آقا چه حرفیه؟ میگم اگر فقط یه غلط تایپی بود مهم نبود، مترتب کرده بود بر این نتایجی رو. حالا مرتب تاریخ مشهور همین 170 هجری هستش که خلیل بن احمد از دنیا رفته. خب نکته که در مورد خلیل وجود دارد، خلیل بن احمد فراهیدی، اولا که ایشون شیعه است و این نکته فقط فخر نیست، افتخار نیست که ما بگیم الحمدلله رب العالمین تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام و نه، این که جای خودش محفوظ و خیلی خوشحال هستیم که شیعه مثلا مبدع این حرکت بوده و مثلا این کار رو شروع کرده، اولین لغتنامه مثلا جامع و بزرگ عربی که نوشته شده است یه شیعه نوشته. نکته دیگه‌ای که برای ما مهمه که اون به درد استنباط میخوره و درد اجتهاد میخوره، دیگه از خطابه فاصله میگیره، به فقاهه وارد میشود، نکته اینه که خلیل ابن احمد فراهیدی که العین رو نوشته، درست است که ایشون کتاب لغت نوشته صرفا لغت، اما این آدم معاصر است با زمان صدور روایات از اهل بیت علیه مصطفی و السلام. 170 در نظر بگیرید زمان تاریخ وفاتشه، تاریخ تولدشو سال 100 گفتن بعضی، سال 100 اگر سال 100 به دنیا آمده باشه، معاصر با امام باقر که هست، معاصر با امام صادق علیه السلام که هست، بعد از اون مثلا بیاد معاصر با امام کاظم که هست، اصلا خاطرتون که با این سه تا امام که معاصره، الان حضور ذهن ندارم تاریخ شهادت امام سجاد علیه السلام رو الان از ذهنم پرید. خب پس نرسیدید به امام سجاد، نرسیدید اما به امام باقر. به امام باقر حالا در نوجوانی اینها مثلا امام باقر رو دیده است و بعد هم امام صادق علیه السلام، بعد هم امام کاظم علیه السلام رو، این ائمه رو دیده، این ائمه رو دیده. به جهت شیعه بودن طبیعتاً با کلمات اهل بیت در تماس بوده، با روایات و احادیث در تماس بوده و به شکل طبیعی خب انسانی که شیعه است کلمات اهل بیت رو هم میشنوه، اون کلمات بلیغ و فصیح و خیلی عالی و خوب و از این حرفا، و تو اون فضا بوده. یعنی معاصرت با اهل بیت این خیلی مؤثره در این که کلمه ای که خلیل در کتاب خودش نوشته و نوشته معنای این لفظ این است، یعنی معنای لفظ را در زمان صدور روایات بیان کرده و کیست که نداند که بیشترین روایت ما در زمان صادقین علیه السلام هست، از آن باقرین علیه السلام هست، امام صادق به شکل خاص، امام صادق به شکل خاص. خب در زمانی که بیشترین روایات ما صادر شده یا به هر حال الان برای ما وجود دارد در اختیار ما هستش، این در اون زمان زندگی میکرده و لفظ رو با توجه به استعمالش در اون زمان معنا کرده. شما نکته ای رو خواستید بفرمایید؟
از طرف مظلوم که تو این دوران زندگی میکرده یا رد یا تاییدی هم برای
نه چیز خاصی، چیز خاصی نداریم.
از اون طرف که وقتی از حضرت میپرسن در رابطه با قرآن مثلا معنای زهکت چیه، حضرت میفرما حاضر دیگه جا داشت که پس ارجاع بده به کتب لغوی، اونجا خود حضرت معنا رو میگن.
جا داشت به نظر شما حضرت مثلا میگه برو لغت ببین، مثلا طرف سوال میکنه از امام که برو درستو بخون، برو درستو بخون،
کلا مخالف با لغت، لغت شناسانه.
من چاییم تموم نشده بگنه میگفتم خب اگر شما میخواهید تأیید و تقریر استفاده کنین از معصوم، لعل بگیم مثلا این شرایط تقریر رو نداره، ممکنه کسی تقریر استفاده بکنه، دقت میکنین چه حرف کنم. اگر هم تقریر باشه، تقریر کلی، مثلا بگیم امام خبر داشته کتاب لغت نوشته شده، خب ردی هم نکرده، ردی هم بر این وارد نمیده، خیلی خوب. ممکنه کسی بگه همین مقدار برای تقریر کافیه، این محل خدشه هم میتونه باشه. محل خدشه چیه؟ اینی که بگیم اون عمل عملی نبوده است که خیلی شایع باشه، رجوع به کتب لغت خیلی شایع نبوده، چون اصلا اولین بار بوده نوشته شده بوده، کسی اصلا مگر اون وقت چاپ که نبوده است، یه نسخه اصلی آدم مینوشته، فوقش دو تا سه تا چهار تا نسخه هم استنساخ میشده. کل مثلا علمای اسلام، کل مسلمین، کل جهان اسلام که کتابش نمیرسه، بذار بگیم یه امر شایعی نبوده است که عنوان تقریر باشه. حالا اینو بذار در جای خودش عرض بکنیم در بحث حجت قول لغوی و تقریر فلان. ولیکن تمام کلام در این است که ما اصلا بعد تعبدیش رو ما کاری نداریم. شما میخواید بعد تعبدی رو درست کنید، ما اصلا بعد تعبدی کار نداریم. میگیم خلیل ابن احمد فراهیدی یه دانشمنده، تا اینجا شیخ همه قبول دارن، کتاب لغت نوشته، دنبال این بوده که این واژگان رو معنا بکنه. کدوم واژگان؟ واژگانی که در عصر خودش کاربرد داشتن. این عصر کدوم عصر؟ عصر اهل بیت. چجور معنا کرده؟ متناسب با معنایی که عرب عصر او میفهمیدن. عرب عصر او یعنی کی؟ یعنی همون مردمی که تو کوچه و بازار بودن. حالا اینی که نادرن یک کلمه ای در قرآن کریم به معنای دیگری به کار رفته باشه و امام علیه السلام تذکر بدن بگن این کلمه در اون معنا هست، حالا اینم اهم نیست که معناش باشه یا تعویلش باشه مثلا یا مثلا بطنش باشه، اونم بحث مطالب دیگه است، دقت بکنید اون مانعی برای ایجاد نمیکنه. خب نکته ای که وجود دارد نستش که پس این جهت برای ما خیلی مهمه در العین که این در این زمان بوده. خب چه نکته ای میخوایم استفاده کنیم؟ ما نکته ای که میخوایم استفاده کنیم این هست که اگرچه ما گفتیم که از محضر مبارکتون که این مثلا یه سری کتاب ها هست که لغت رو با توجه به کاربردش در قرآن و حدیث معنا کرده، یه سری کتب لغت هست که لغت رو با توجه به کاربردش مثلا در عصر صدور معنا کرده، ها جهتش تألیفش اصلا این بوده، اما در این حال یک کتابی مثل العین و حتی با مسامحه صحاح اللغه که شماره دوم قرار دارد، از اینها هم ما می توانیم در این جهت استفاده کنیم. یعنی لغت رو خواهش می‌کنم، اینجا جا جلو منطقه الفراغ وسیعیه اصلا. بله، عقل محضر مبارکتون که خیلی حتی به رفقای کنار دیوار نزدیک نشید، با رعایت فاصله بله مانعی نداره، میتونید بشید. عقل محضرتون که بگذاریم. به هر تقدیر مراد این استش که این به هر حال اینا دنبال معنا کردن واژگان بودن، واژگانی که تو اون عصر کاربرد داشته و به کار میرفته و معانی هم همون معانی بوده که مردم اون زمان میفهمیدن. یعنی حتی صحاح اللغه جوهری هم باز اینم قریب العهد، قریب العهد به عصر تشریعه. حتی عصر تشریعه منظورم شیعی ها که 300 سال هست، اصل خاطر که قریب العهد به زمان صدور روایات هست، لذا از این جهت برای ما مهمه. خب خواهش می‌کنم. آقا ما که تعبده که گذاشیم کنار، شما چرا ای شیعه رو میشناسید؟ نه شیعه بودن، شیعه بودن، اقل اقلش اثر داره که میگم ما اقلش از روایت اندزافات من الایمان که بلدیم که دقت کن چه اسمم که ظاهرا روایت هم نیست. بگذارید در تقدیر این شیعه بودن، اقل اقلشون که یه تعدادی روایت و حدیث که دیگه بلد بودن میشنیدن دیگه، این اقل اقلشه به شکل طبیعی. شیعه یه وقت زراره است، یه وقت ابو بصیر، محمد ابن مسلم، ابان ابن تغلب سلمنا، اینا متخصص حدیثن. خب یه وقت نه، یه شیعه دورتری است اما دانشمنده به هر حال، اهل فضله. خیلی خوب، حتی شیعه صرف هم اگر بود یه مقدار احادیث شنده بود. حالا اگر دانشمند باشه به شکل طبیعی مثل احادیث بیشتری تلقی کرده. این از این جهت که پس با واژگانی که اهل بیت به کار می بردن هم کم و بیش آشنایی داشته. ما اگر از این مطلب غمز عین بکنیم، علل اقل در اون زمان زندگی می کرده و در مقام جمع آوری کلمات هم بوده. خب و کلمات هم متناسبه با معنایی که اون زمان مردم میفهمیدن معنا کرده، فلذا از این حیث میتونه به درد ما بخوره. خب پس این خلیل ابن احمد فراهیدی
مقایسه کرد بین لغت‌هایی که معصوم ترجمه کرده با لغت‌های این،
بعد این چیز بحثمون میاد حاجا، میرسیم از جزء بحثمون هست ان شاء الله تعالی، ان شاء الله بهش میرسیم. این مواردی که ما از روایات استفاده میکنیم، نکات ادبی و لغوی رو اون رو بهش میرسیم. از مخاطبی که و میگیم حق به تو داره، روایت که آمد ما دیگه لغت فرماشو فهمیدم. هر محضرتون که حالا میرسیم بهش، در جای خواهش بذارید اشاره بکنیم. محضر مبارکتون که بعدی صحاح اللغه ابو نصر اسماعیل ابن حماد الجوهری. خب این البته متوفای بله 393 یا 400 دیگه، این او این تقریبا تو اکثر این موارد هست، یعنی تاریخ ها خیلی دقیق نیست دیگه، حدودیه. بعضی ها چرا دقیقا تاریخ مشخصه، اما بعضی ها تاریخ هاش خیلی دقیق نیست. حدودا مثلا این زمان شما در نظر بگیرید که صحاح اللغه اونی که من در اختیارم بوده 6 جلدیه، منتها میدونید همه این کتاب ها چاپ های مختلفی دارد، بعضی های خود حروف شینی ها وسیع تره، بعضی ها محدود تره، به هر حال مختلفه، ولی برای صحاح اللغه هم این 6 جلدی هست. از محضرتون که سومین مورد لسان العرب ابو الفضل جمال الدین محمد ابن مکرم ابن بله منظور المنظور البته الرویفعی الافریقی المصری. حالا خودش هم تاکید دارد رو رویفع، ظاهرا جد اعلاشه. اصلا خاطرتون که ایشون معروف است ابن منظور، معروف است ابن منظور. اصلا خاطرتون که اینم مکرم ظاهرا صحیحه، چون من دیدم تو بعضی از کتاب‌هایی که حالا چاپ مصر یا کجا هست روی جلد مکرم نوشتن، روی کافش سکون گذاشتن، نه ظاهرا غلطه، مکرمه. بگذاریم، حالا خیلی هم مهم نیست. اصلا خاطرتون که به هر حال ایشون هم لسان العرب از جوامع روایی بسیار بسیار مهم هست، از محضر مبارکتون که معاجم مهم ما هست لسان العرب. چه جا؟ نه دلیلی نداریم. از محضر مبارکتون که بله المصباح المنیر، چهارمی المصباح المنیر احمد ابن محمد ابن علی المقری، البته به شکلهای دیگه این کلمه خونده شده، الفیومی، مصباح المنیر فیومی، متوفای 770 هجری. خب محضر مبارکتون که پنجمی القاموس المحیط القاموس المحیط مجد الدین محمد ابن یعقوب الفیروزآبادی، جناب فیروزآبادی متوفای 817. عرض بکنم که لسان العرب خیلی مفصلم هست، این نکته رو عرض کنم. الان من 15 جلدیش رو حالا در تماس بودم و استفاده میکردم، نمیدونم بیشترم مثلا نه که جلد زیاد کرده باشن، این حروف چینی های خود بالاخره بزرگتر چاپ کرده باشن مثلا، نمیدونم دیگه اینطور هم است. بالاخره لسان العرب کتاب بسیار مفصلی است، به خلاف المصباح المنیر که حالا بنده اونی که دارم در منظر یک جلدیه، شاید تو این حروف چینی ها تا دو جلد و سه جلد هم رسونده باشن، نمیدونم. بعد تقریبا خیلی مختصره. به هر حال محضر مبارکتون که ولی اتقانی داره، المصباح المنیر خیلی مهمه برای افراد که فقها رجوع جدی بهش دارن. خب پس لسان العرب هم که عرض کردیم و بله مصباح المنیر هم گفتیم و القاموس المحیط هم عرض کردیم. جناب فیروزآبادی اولین کسی است که از این تعبیر قاموس استفاده کرده. قاموس به معنای بحر کبیر مثلا، اقیانوس یا تعبیر اینطور بخواد شما بگید دریای بزرگ، این اولین کسی است که از این استفاده کرده. یک جهتش هم اینه که اینها در این کتاب لغت به نوعی دائره المعارف علوم رو هم می‌نوشتن، به خیلی از نکات علمی هم اشاره می‌کردن، به خیلی از نکات معارفی هم اشاره می‌کردن. لذا طبع مثلا کار القاموس یعنی اینکه این فقط لغت نیست، خیلی مطالب بحری است از علوم که شما میتونید اینجا فرا بگیرید. در تقدیر این هم از این. خب این 5 تای اول، این 5 تای اول
روش‌هاش
من حالا دیگه طول می‌کشه جا، کتاب‌های منتشر شده البته تو این زمینه که اینا رو آمدن به تفصیل بررسی کردن. نکته‌ای که حالا من می‌خوام عرض بکنم اینه که توی این 5 تا منبع اصلی باید باشد برای شما. یعنی وقتی میخواید بگید کار ما دقیقه، کار ما فنیه و من ارجاعاتم ارجاعات به لغتم ارجاعات فنی و دقیق هست، تو این 5 تا باید باشید. حداقل یکی از این 5 تا رو شما باید آقا نظر داشته باشید و بپردازید. مثلا جناب شیخ اعظم انصاری در مکاسب وقتی میخوان به قول لغوی ها رجوع بکنن، ایشون کتابایی که نام میبرد، چند مورد من دیده بررسی کردم، مثلا القاموس المحیط اشاره میکنه، المصباح المنیر، صحاح اللغه، اینا رو اشاره میکنه. بعد محضر مبارکتون که یا فرض بفرمایید که در بحث غیبت نهایه رو میگه مصباح و میگه قاموس رو میگه، حالا نهایه رو اشاره خواهیم کرد به جهت معنا کردن حدیث، اما مثلا تو که اما مصباح و قاموس رو میگه، در بحث سحر علاوه بر اینها صحاح جوهری رو میگه، بران همش تو همین ناس، همش تو همین چند تا میچرخه. فقها علل عموم استنادشون به این کتاب ها هستش و اینا رو نگاه میکنن. خیلی خوب، از این 5 تا بگذریم، بریم سراغ کتابی که لغت رو با توجه به استعمالش و کاربردش در قرآن و حدیث معنا کردن. شماره 6 که اولین کتاب از اینها هست، مفردات راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن یا مفردات القرآن مثلا به تعبیر مختلف، ابوالقاسم حسین ابن محمد معروف به راغب اصفهانی، متوفای 502. این اعداد هر چی کمتر باشن برای ما جذابتره و مهمتره، نشون میده نزدیکتر بوده به مبدا، قریب العهد به مبدع بوده، این برای ما خیلی ارزشمند هست که نزدیکتر باشه. خب این کتاب طبیعتاً الى زمان ناهازا مهمترین مرجع است برای معنا کردن کلمات و الفاظ قرآن کریم، لکن بعضی از محققین مفردات راغب رو نمیپسندن چون قائلن که راغب بیش از حد اجتهاد کرده، یعنی یه مقدار دیگه زیادی در اجتهاد خودش اجتهاد لغوی پیش رفته، نمانده در چارچوب لغت و مطالبی رو از پیش خودش به لغت نسبت داده و در نتیجه اجتهاد او که برای ما حجیتی نداره، چون هو مجتهدون و نحنو بالاخره مجتهد آخری هستیم، ما مجتهدیم، از منظر توی که اجتهادش که برای ما حجیت نداره ما مقلد او نیستیم. از اون طرف به عنوان نقل هم پس اخبار عن حدسن یعنی اجتهاد او که به درد ما نمیخوره، اخبار عن حسن یعنی نقل او هم به هر حال مخدوشه چون خبر صرف و نقل صرف نیست بلکه اجتهاد کرده است. لذا بعضی ها با مفردات خیلی میونه خوبی ندارن، میگن میخواید لغت قرآن معنا بکنید به همون کتب دیگه رجوع بکنید، مفردات رو مفردات فقط برای این که حالا بگید یه مجتهدی هم یه مجتهد لغت قرآن هم یه همچین نظراتی داشته، فقط برای مثلا فرضون که نگاهتون بازتر بشه یه بصیرتی پیدا کنید، اما نه اینکه بخواد ازش استفاده کنید. ولی به خلاف نظر این بزرگان سایرین علل عموم رجوع به مفردات دارن و که در کتاب ها میارن و این مطلب مثلا مورد ملامت و نکوهش هم قرار نمیگیرد که شما چطور از مفردات استفاده کردید. بریم شماره 7 و 8. هفتم، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، مجد الدین ابو السعادات المبارک ابن الجزری معروف ابن الاثیر متوفای 606. این حالا النهایه که ما استفاده میکنیم پنج جلدیه، حالا باز مختلف ممکنه باشه. خب طبیعتا نهایه فی غریب الحدیث و الاثر این ارتون خواهدتون که مهمترین اثر و تألیفی بوده است که در باب معنای الفاظ احادیث این وجود داشته. ببینید نویسنده سنیه. وقتی میگیم حدیث یعنی چی؟ حدیث یعنی حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله به نقل اهل سنت مضافاً بر اون چی که حالا صحابه گفتن یا چیزهای از این قبیل و فلان از این حرفا، ولی به هر حال این مهمترین متن بوده و منحصر به فرد بوده. شما بعدی رو نگاه بکنید، مجمع البحرین فخرالدین قریحی که از علمای شیعه است، فاصله زمانی این دو بزرگوار، این دو نفر رو با هم دیگه ببینید، تاریخ وفاتشون، این آدم بعد از اون نزدیک 470 سال یا نزدیک 480 سال بعد از او وفاتش هستش، یعنی نزدیک به 5 قرن شیعیان یک معجمی برای معانی الفاظ احادیث نداشتند. باید از النهایه ابن الاثیر استفاده میکردن که این معجم سنی است و این نقصی بود. لذا مرحوم طریحی رضوان الله تعالی علیه این نقش رو جبران کرد و این کار رو انجام داد، مجمع البحرین رو برای شیعه نمیش که دیگه روایات اهل بیت رو معنا بکنه. یه نکته جالب این که مجمع البحرین دارد این است که قبل از اومدن نرم افزارها و حتی همین الان برای ماها که تکنوفوبیا داریم و بالاخره با تکنولوژی خیلی کار نمی‌کنیم، محضر مبارکتون که قبل از این نرم افزارها یا بعد از نرم افزارها برای سنتی ها این کاربرد معجم برای یافتن احادیث هم داره، خیلی خوبه. شما احادیث رو میتونید از طریق بزنید تا یک کلمه از حدیث ذهنتون باشه، از طریق اون کلمه میتونید حدیث رو پیدا کنید، چون برای هر کلمه مثال زیاد آورده دیگه، از اون طریق احادیث رو هم میتونید شما پیدا بکنید و این هم در اختیارتون میشه. بالاخره مجموع البحرین کتاب فوق العاده ارزشمندی هست، در 4 جلد بوده، حالا 3 جلدی 5 جلدی دیگه من نمیگم.
برای دوران پسا تکنولوژی،
بله، چون یک نظریه هم همین است که تکنولوژی به اوج میرسه بعد دیگه تعطیل میشه و مردم برمیگردن به زندگی سنتی. حالا بالاخره برای
اون متفاوت پای چند بوده
تکنولوژی 1085 1085 از منظر مبارکتون که فکرم تاریخ وفات تکنولوژی کی از بین میره از وقتی که در تقدیر اینطور هستش. خب این هم پس این دوتا کتاب. اگر یه مقداری پایین تر آقایون بیان صفحه دوم اون فایلی که مقابلتون هست رو ببینید، ما یه سری کتاب های دیگر هم نام بردیم برای بحث حدیث، کتب اخرى فی مفردات الحدیث اضافتاً الى النهایه، ست کتاب رو اونجا نام بردیم، یکی غریب الحدیث ابن سلام متوفای 224، یکی غریب الحدیث ابن قتیبه متوفای 276، یکی غریب الحدیث حربی متوفای 285. خب ببینید هر سه تاریخ وفاتشون نزدیک 3 قرن قبل از بفرمایید که ابن الاثیر و صاحب النهایه هستش، لذا این منابع در اختیار اون بوده، همه رو دیده و از همه اینا چی استفاده کرده، فلذا دیگه بعد از نهایه ابن عثیر دیگه کسی به اون منابع رجوع نمی کنه، چون مستغنیه، با نهایه ابن عثیر از اون مستغنیست. کما اینکه شیعه بعد از آمدن مجمع البحرین تا حدود زیادی از نهایه ابن عثیر مستغنی شد، البته هنوزم حالا هست نکاتی که تو ابن عثیر باشه تو مجمع نباشه، مجمع البحرین نباشه، اما به هر حال شیعه تقریبا میشه گفتش که عمده مشکل خودش رو با مجمع البحرین میتونه برطرف بکنه. نمیدونم حاجا،
چون قبل از نهایه این
المحکم هم نوشته شده. اونی که معروفه اینه که قریب الحدیث شیعی و مفردات حدیث شیعی مجموع البحرین فریق،
مجموع البحرین میگه بالاخره از این چیز دیگه خودش نظر داده اشتهادیه،
این دیگه کارش نمیشه کجا. ببینید در این کتب لغت شخصی که حالا ما حرف آخر شما الان میپرسید من ناشرم بگم، در این کتب لغت اینطور نیست که ما دست بسته وارد بشیم، چش بسته وارد بشیم، نه، کاملا با بصیرت و آشنایی. حالا بذارید من اشاره بکنم بعدا انشاءالله تعالی. خیلی خوب، بر تقدیر اینها در اختیارش بوده و اینها رو دیده، و فقط اینها هم نیست، یعنی چندین مورد دیگه هم هست که من اینجا براتون نیاوردم که در باب غریب الحدیث نوشته شده بوده و ایشون این منابع رو داشته، لذا متن محکمی نوشته. بگذاریم بریم شماره نهم و دهم، کتبی که معنای اصلی لغت در عصر صدور رو به دقت مشخص کردن و معنا کرده اند.
استاد بین مجمع البحرین و العین به نظر میاد شما مجمع البحرین رو
خب اجرام مفصل، بله اجرام البحرین مفصل تره،
اون خیلی نزدیکتر و اصلا در
مجمع باشه. مجمع البحرین نظر داشته است که این حدیث در این روایت معناش چیه، این کلمه در روایت معناش چیه، العین نظرش این نبوده، العین میخواسته کلمات زمان خودش رو معنا بکنه. دقیقاً برای چی از کنم؟ لذا از این حیث مجمع البحرین برای ما شاید یه مقداری کارونش بیشتر باشه، ولی در این حال مستقنی نیستیم از رجوع به کتب لغوی. حالا اشاره میکنم، اینا بعدا انشاءالله اشاراتش میاد، عجله میکنید. از نظرتون که شماره نهم مقاییس اللغه یا معجم و مقاییس اللغه، به هر دو تعبیر گفته میشود، مقاییس اللغه یا معجم و مقاییس اللغه، ابوالحسین احمد ابن فارس ابن زکری ابن الحبیب. از نظرتون که معروف است به ابن فارس، ابن فارس متوفای 395 دیگه، حالا این دقیق 395 دیگه یه اویی هم دارد دیگه، حالا مثلا یه ذره عقب‌تر جلوتر کنه درفان، ولی احتمالا همین تاریخ بوده است. به هر تقدیر مثلا اون بالا داشتیم 393 یا 400، خب اینو بعضی ها گفتن 393، بعضی گفتن 395، خب بعد یه محققی تحقیق کرده میگه بابا من یه کتابی پیدا کردم، همین صحاح اللغه به قلم خود نویسنده، یعنی نسخه خودش بود، تاریخی که زده بود 396 بود، نمیدونی 393 از دنیا رفته باشه، خودش تاریخ 396 زنده بوده بنده خدا تا اون زمان، لذا دیگه گفتن پس 400 دیگه بالاتر نداره، یعنی 400 هم احتمالیه که والا میگن دیگه احتمالا دیگه میشه این جلو نرفته است بنده خدا، میگن آقایون علما 100 سال عمر میکنن، بعد تازه در 100 سالی که مردن میگن مسمومش کردن. حالا این بنده خدا میگه بله اصلا چشمم میشه خورد، بله محترم مبارک شماره 9 معجم مقاییس اللغه، اصلا خاطرتون که ابوالحسین احمد ابن فارس ابن زکریا ابن فارس متوفای 395. بعدی هم اساس البلاغه، بله ابوالقاسم محمود ابن عمر زمخشری، عمر ابن احمد زمخشری که زمخشری معروف، متوفای 538. خب در بین این دوتا اگر شما بخواید لغت رو ببینید، لغت عصر صدور دقیقاً چه معنایی داشته، اولی مهمتره، مقاییس اللغه مهمتر هستش، لذا این بیشتر هم مورد رجوع و مورد استفاده هست. اما اساس البلاغه مربوط به مخشری یه ویژگی داره، این آمده واژگانی که دارای کاربرد در بیان اهل ادب و اهل بلاغت بودن رو معنا کرده، یعنی شما یه شعر عربی خیلی سنگینی هست مثلا فرض کنید که معانی کلماتشو نمیفهمید، اساس البلاغه مناسبه، یا حالا ممکن است بگیم مثلا در نهج البلاغه شریف هم بعضی از کلماتی که امیرالمومنین فرمودن خیلی بلنبه سلنبه است، خیلی پیچیده است، معنا شده میخواد به دست بیاره، مثلا اساس البلاغه میتونه اینجاها هم به درد بخوره. پس این یکی از نکاتی که است. البته اساس البلاغه از شواهد قرآنی و احادیث هم استفاده کرده، لکن دارمدار قرآن و حدیث نیست، اشعار هم دارد در اون مثلا دارد، ولی عمدتاً در چارچوب کلماتی که خیلی حالت ادبی دارن و خیلی از محضرتون که جنبه بفرمایید که بلاغی قوی دارن، اینطور از این کلمات بیشتر تمرکز کرده در معنا کردن. خب اینها یک دور معاجم تا این شماره ده، این دهته گفتیم علل عموم افراد فنی، افراد محقق، فقها، اعازم، بزرگان وقتی میخوان کتاب لغت رجوع بکنن به اینا رجوع میکنن، یعنی این دهتا معمولا تو این دهتا میچرخن، دیگه از این چارچوب معمولا بیرون نمیرن. اما ما یه سری کتاب لغت دیگه هم گفتیم، انتهای متن، کتب لغویه اخرى، جمهرات اللغه رو گفتیم مربوط به ابن درید، این جوری دیگه نخونید، ابن درید از نظرتون که ابن درید و ابن درید مثل این سفین، سفین یکی میگه سفین یکی میگه سفین یکی میگه سفین، بابا این سفینه اسم منطقه است، بعضی که اصلا جالب استدلال هم میکنن، میگن صفین دو صف بوده، صف معاویه صف امیرالمومنین. بابا این ساعت اسم منطقه صفین، ضبطش هم صفینه، نه صفین نه صفین، چه صفین اسم منطقه است. عرض محضرتون که حالا این بنده خدا ظاهرا دو رای بوده از خواهرتون که بله، بر تقدیر این هست تهذیب اللغه ازهری هستش. این ازهری هم ظاهرا حروی بوده، اهل هرات، اهل هرات افغانستان بوده، از مثلتون که اهل هرات بوده. هرات را مگه کسی هراتی باشد حروی میگن، من جمع بعضی خیلی با تاکید هروی میگن، نه هروی درست نیست، حروی، حروی درست هست، بگیم که هرات از منصوب هرات بگذاریم
معتبرتر باشه، چون اینا از نزول اینا ناظر به العین
باشه. باشه حالا بذارید سومی هم بگم، الفروق اللغویه. این جناب ابو هلال حسن ابن عبدالله ابن سهل عسکری، باز اینم دیگه حالا خیلی برای ما مشخص نیست، احتمالاً تا سال 400 مثلا زنده بوده است. بعدی تاج العروس، تاج العروس من جواهر القاموس، جناب زبیدی هندی بوده اصلا. حالا عروس و تاج العروس تو فضای هند شما در نظر بگیرید دیگه، هر مثلتون که به هر حال هندی بوده استش، البته از هندم همیشه به مصر، در اونجا چون ظاهرش هم فرق می‌کرده و بالاخره یه سبب خاص، بالاخره مدل هندی بوده، خیلی هم استقبال بوده، برای دیدنش می اومدن، مجلس او محل رفت آمد همه بوده، می‌بینن بیاین چه شکلیه، چه جوری از این حرفا بود، بالاخره در همین حد برام نقل شده، بیش از این دیگه ما جلو نمی‌ریم. چون که به هر حال تاج العروس من جواهر القاموس، که این هم کتاب مفصلی است، حالا تو بعد از چاپش که 10 جلد مثلا هست، بعضی ها ممکنه که بیشتر هم از این باشد، اسمش هم واضحه، تاج العروس من جواهر القاموس، ناظر به قاموس هست. و خود ما مثلا تو همین ماهو الاجتهاد یه اشاره به تاج العروس داریم، اما چرا؟ چون تاج العروس از یکی از لغویین، از متقدمین لغت، یه کلمه یه نقلی دارند، ما استناد می‌کنیم به تاج العروس در اون نقل. ها پس ما برای معنا کردن واژگان قرآن و حدیث سراغ اونای دیگه نمی‌ریم، اینها و خیلی های دیگه، ما الان همه رو که نام نبردیم که، الابداع مثلا، کتب دیگه، کتب لغوی خیلی زیادن آقا، خیلی زیادن، بسیاری از اینا. ما قرن چهارم، قرن دیگه اوج لغتنامه نویسی، وقتی ما تمام شد قرن چهارم اوج لغتنامه نویسی، اینقدر کتاب لغت نوشتن که خدا میدونه، ظاهرا یه کسی که راه میفته دیگه بقیه هم به دنبالش، ارسطو همینطور نوشتن، تو قرون بعدی هم همینطور. ما عرض کردیم کتبی که اهل فن، اهل تحقیق، اهل فقه و فقاهت علل عموم رجوع میکنن اینهاست. نکات دیگه ای دارد که زمد رجوع به اینها به من جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.